سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات سوره آل عمران هستیم و پیشا پیش تبریک میگیم خدمت همه دوستان به ولادت کریمه اهل بیت، که ما همه ریزخوار سفره این بانوی بزرگوار و بیبی بزرگوار هستیم و انشالله عنایتشون از سر ما کم نشه و توجهشون به ما کاسته نشه. البته از اون طرف که عنایت کاسته نمیشه، یعنی ما اون لیاقت عنایت ایشون رو از دست ندیم، اسبابی که در وجودمون ایجاد بشه که باعث بشه دور بشیم، انشالله محفوظ بمونیم از شر شیطانی که ما رو از در این خانه دور بکند و محروم بکند. انشالله هر جا که هستیم همیشه تا آخر عمر، تا آخرین لحظه بعد از انشالله عالم دنیا در عالم آخرت، زیر سایه کریم اهل بیت باشیم، توجه حضرت به ما باشد. دستگاه حضرت معصوم سلام الله علیها دستگاه کرامت، دستگاه کریمی است. دست شما درد نکنه. این دستگاه کریمی یه بهانه میخواد فقط از ما، که اون بهانه رو همون بهانه باشد، نمیخواد خیلی هم خلاصه وسیله، نمیخواد بهانه، میخواد ان شاء الله این بهانه تو وجودمون باقی بماند و رابطه برقرار بماند و از دستگاه کرامت خدا رحمت کند. از آیت الله بهادینی رو ایشون فرمود دستگاه از معصومه، یک دستگاه فرمان رواییه در نظام عالم از جانب خدای سبحان به ایشون عطا شده. ما ممکنه یک مختصریشو ببینیم که تو قوم هستیم، اما این دستگاه از قوم با همه این دستگاه عالمانهی که علم پروری که حضرت اینجا مهیا کرده زیر سایه ایشون به همه عالم دستاورداش میرسد و همه بهرمند میشن، و لذا هر کی در هر کجای عالم بهرمند میشه از این دستگاه فیض حضرت معصومه سلام الله علیها است، که یه آرامشی رو، امنیتی رو، محیط علمی رو، محیط فهم دین رو زیر سایه حضرت فراهم شده. و از اینجا در حقیقت همون تعبیری که به اصطلاح در رابطه با زنبور هستش، که اون آیه شریفه که اینها میان می نشینند و از آیش بله و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، درسته، و من ما یعرشون ها و من الشجره، بله و من الشجر و من ما یعرشون. بعد اونجا دارد که اینها میان میشینند و از این استفاده میکنند و بعد پراکنده میشن در اقصا نقاط. این خلاصه از جملش همین مباحث علمی بهرمندی ها که طلبه ها اون زنبورهای اصل هستند که میان اینجا و از من ما یعرشون، من الشجر، من الجبال، از جبال علمی، از اشجار در حقیقت وجودی و از ممای عرشون اون جاهای بلند استفاده میکنن و بعد پراکنده میشن. این برداشت رو مقام معظم رهبری کرده بودند از این آیه، خدمت امام عرض کرده بودند و امام هم پسندیده بودند که زمان انقلاب طلبا میان و پراکنده میشن زمانی که انقلاب میخواست بشه، و اونجا انقلاب رو در حقیقت این تو نظام علمی هم همین سرایت داره. سلام علیکم ورحمت الله، که میان بهرمند میشن و همه جا میرسانند از برکت دستگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. قدر این دستگاه رو بدونیم، خودمون رو زیر این سایه احساس بکنیم، بهرمندیمون رو انشالله از دست ندیم. فکر نکنیم که ما خودمون داریم علم رو کسب میکنیم، نه، این به عنایته، به ادنا بهانه هم قطع میشه، تمام میشه. یه دفعه آدم میبینه دیگه اون بهرمندیهاش در کار نیست، رابطهش قطع شده. هر جای عالم هم که میریم خودمون رو زیر سایه این دستگاه ببینیم. خب انشالله که عنایات حضرت بوده بیش از این هم خواهد بود و به ما هم بشناسونه که این عنایت چگونه است تا قدردان بیشتر باشیم. ما جفاکاریم، اونها هرچی اهل وفا هستن ما اهل جفا هستیم. اگر بخوایم مثلی برای خودمون بزنیم، ما مثل قوم موسی که وقتی از دریا عبور کردن تا رسیدن به آله های اون بت پرستا گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اونجا خدای سبحان به اینا خطاب میکند که اغیر الله ابغیکم الهن، شما به غیر از خدا کسی دیگری رو اله قرار میدی، و هو فضلکم علی العالمین. همین خطاب به ماست، ما هم همه چی رو میبینیم، همه وسائط رو میبینیم، اما زیر سایه حضرت معصوم سلام الله علیها بودن و ریزه خوار بودن رو نمیبینیم. اون موقع خطاب به ما میشه که اغیر الله ابغیکم وسیلتن، شما به غیر خدا، به غیر حضرت معصوم در اینجا وسیله میبینید، وسیله و زیر سایه حضرت بودنه. و هو در حالی که این بانو وحیه، بگیم اینجا آیه نمیخوام بگیم، آن میخوام بگیم تفسیرش به اینجا، وحیه در حقیقت این فضیلت رو به شما داد که بتونید اینجور بهرمند باشید، میبینید و مشهودتون هم هست، اما زود از یادتون میره. انشالله خدای سبحان این امنیت علمی رو که امانی رو که در این شهر خدا برای ما فراهم کرده تا بتونیم از این بهرمندی علمی نوری از کلمات اهل بیت و قرآن کریم پیدا بکنیم رو مستدام برامون بداره و قدر این زیر سایه و ریز خار بودن رو بیشتر از قبل بدانیم. در محضر آیات بودیم که یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، که مقدار زیادی راجع به این آیه گفتگو شد که این حق تقاته با مستطعتم، اتقوا الله مستطعتم، تفاوتشون این است که این هدف است و اون مسیر است و هر دو هم تشکیکی هستند، یعنی هر هدفی مسیر خودشو دارد و چون هدف حق تقاته تشکیکیه و هر مرتبه که انسان حق تقاته میرسه بالاترش راه دارد و هر حق تقاته ای مسیری دارد، مستطعتمی دارد، پس هم مستطعتم در حقیقت تشکیکیه، هم حق تقاته تشکیکیه، تا اینکه حق تقاته مطلق میشه اونی که معصوم سلام الله علیه به او رسیده، که در روایت هم به اون اشاره میکنن که حق تقاته رو فقط کیا؟ اون ذوات نوری محقق کردن. لذا غایت ما در مسیر تقوا رسیدن به اون تقوایی است که اونها محقق کردن و ما به سمت او حرکت میکنیم. خب این بحثی بود که مفصل گذشت و اقوال دیگران رو هم که یرحمکم الله، اقوال دیگران رو هم برای دوستان عرض شدش. تطبیق این مسئله رو یه قدرش رو تطبیق میکنیم، چون چند تا نکته دقیقی تو متن مرحوم علامه هست، انشاءالله میخواییم به آیه بعدی هم برسیم. در بیانی که ایشون داره میفرماید که بله همین خود زیل آیه دیگه، خود زیل مولما میشه 367، یا بسم الله الرحمن الرحیم قولو تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، میفرماد قد مر فی ما مر ان التقوا و هو نوع من الاحتراز اذا کان تقوا الله سبحانه کان تجنبا و تحرزا من عذابه. تقوا یعنی احتراز، و اگر این تقوا راجب خدا شد، تقوا الله شد، یعنی احتراز از چی؟ از عذاب الهی. پس اصل تقوا یعنی احتراز، تقوای الهی یعنی احتراز از عذاب الهی. حالا این احتراز از عذاب گاهی با انذار است، گاهی با تبشیر است، گاهی با محبت است، هر سه اینها راهش ممکنه که با محبت انسان از عذاب خدا نجات پیدا بکند. خب این با انذار الهی از عذاب نجات پیدا بکند، با تبشیر الهی از عذاب نجات پیدا بکند، هر سه ممکنه. بعد میفرماید که بله خب دیگه مرتبه، دیگه این مرتبه تقوا تو این مرتبه است، اونجا یحذرکم الله نفسه که در حقیقت اون مرتبه بالاتر همین تقواست که به نحوی در حقیقت با حق تقاطع رابطه پیدا می کند. و ذالک انما یتحقق بالجری، تقوا چجوری، احتراز از عذاب چجوری محقق می شود؟ بالجری علی ما یریده و یرتضیه. نخوندیم که اینجا رو که خوندین؟ بله؟ بله بله علاما انما یتحقق بالجری علاما یریده و یرتضی فهو امتثال و اوامرهی تعالی و الانتهاء النواهیه و شکر لنعمهی و صبر عند بلای. خب و هذا المعنا که حالا گفتیم تا اینجا خوندیم، بله، و هذا المعنا غیر ما یستفاد من قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم، این با او متفاوته. فان هذه الايه في معنا ان لا تذر التقوى في شيء مما تستطيعونه، اونی که توان دارید رو رها نکنید، غیر، بله، غیر ان الاستطاعه، میفرماید غیر ان الاستطاعه تختلف به اختلاف قوا الاشخاص. حق تقاته یه حقیقته از جهت اون مقصد نهایی، اما استطاعت قائم به افراده، هر فردی، یه نوجوان، یه آدم در حقیقت اشد، در مرتبه اشد دیت یا در مرتبه ابتدای بلوغ، استطاعت ها مختلفه. یه کسی که تو دایره یه کس خانواده که از اول اهل ایمان بودن، استطاعتش مرتبه ایه. یه کسی که در یه کشور کفر است، استطاعتش مرتبه ایه. هر کدوم از اینا مرتبه ای از استطاعت رو دارن. پس حقت و قاطه به لحاظ اون قایت واحده، به لحاظ قایت واحده، هرچند خودش تشکیکیه، اما بلاها استطاعت قائم مقام قائم دایر مدار استطاعت افراده و استطاعت افراد قطعا خیلی متفاوته. پس درسته که این وسیله و راه هم به اون در حقیقت حقت و قاطع که هدف است میرسد، اما حقت و قاطع نهایتش واحد است، نهایتش واحد است، هرچند تو مسیر مراتب دارد، اما این استطاعت حتما دائر مدار افراد و مراتب افراده. اما حقت و قاطع دائر مدار مراتب افراد نیست، هرچند هر کسی تو مرتبه خودش حقت و قاطعی ممکنه از دامنه حقت و قاطع چیزی رو ایجاد بکند، ولی حقت و قاطع اون مرتبه ایست که حضرات معصومین محقق کردند، محقق. اما نمیتونیم بگیم استطاعت اونیست که اونا محقق کردن. چرا؟ چون استطاعت اصلا دائر مدار افراده، لذا متفاوت میشه. لذا هر کسی تو دایره مرتبه خودش استطاعت رو میتونه محقق بکنه، میتواند، هر چند وقتی اینو محقق کرد مرتبه دیگری از استطاعت رو واجد میشود. الان نداشتش ولی چی شدش؟ واجد شد. با تحقق این مرتبه به مرتبه دیگه امکان رسیدن پیدا میکنند، استعداد مرتبه بعد بهش داده میشود. خب بعد میفرماید که فان هذه الايه في معنى ان لا تذر التقوى في شيء مما تستطيعونه غير ان الاستطاعه تختلف اختلاف قوى الاشخاص و افهامهم و هممهم. سه تا چیزه، یکی فهم و معرفت باعث استطاعت میشه، یکی عزم و اراده که هممه باعث چی میشه، اون هم باعث مراتب استطاعت میشه، یکی توانایی ها قوای اشخاصه. سه تا در حقیقت عامل در استطاعت دخیل است. یکی قوای اشخاص است که این قوا تحت اختیارشون نیست، قوا ابتداعا همون کمال اولی است که اینها خدای سبحان به اونا اعطا که تو مرتبه اولش، درسته؟ اما معرفت و عزم هر دو کسبی هستن، معرفت و عزم هر دو چی هستن؟ کسبی هستن، هرچند با عنایت الهی، ولی قوا چی هستن؟ اعطای الهی هستن. پس اگر یک کسی مثلا عرض میکنم که تو قوای وجودیش مثلا بینایی ندارد، درسته؟ خب این مرتبه از استطاعت براش ایجاد میشه. کسی که در حقیقت فلج است، مرتبه از قواش دیگه، قواش بله؟ حق تقوا به اون معنایی که برای معصوم قرار داده شده طلبش برای این امکان پذیره، و چون طلبش امکان پذیره میتونه با طلب به اون برسه، هرچند با قدم به اون نمیرسد. دیگران هم با قدم به اون نمیرسن، چون قطعا نه معرفتشون اطلاقی میشه نه عزمشون اطلاقی میشود، اما راه طلب برای همه با هر مرتبه باز است. راه طلب با زمینه، راه طلب خیلی از مشکلات جواب داده میشه با زمینه چی؟ این حقیقت طلب که یک عمله، یعنی ما طلب رو نبینیم خیلی از اعمال ما قصورش گاهی غیر اختیاری بر ما نیست، از طرف ما نبوده، و این باعث میشه عدالت الهی محقق نشه. اما اگر زمینه کردیم طلب رو به مسئله، طلب برای همه ممکن است، امکان پذیر است. بله، نه دیگه، شما خلقشون رو که میدونید که خلق تعبیر این است که ما و مؤمنان از طینت واحده خلق شدیم، ما از اعلای اون طینت و اینها از اسفلش، پس یه حقیقت واحده، مثل در حقیقت نفس و بدنه، مثل روح و بدن، پس یه حقیقت واحد است. آیا بدن جدای از روح است یا نازله روح است؟ نازلش. اگر بدن معصوم، عملی که برای معصوم حساب میشه، عمل بدنش هم عمل معصوم هست یا نیست؟ ذات چیه؟ ذات که جدا نیست که، ذات یه حقیقت واحده است که او یه مرتبه شه، اینم یه مرتبه شه، یعنی همه مراتب ذات انسانان تشکیل میده. مرتبه اعلا با رسیدن به مرتبه اسفل شأنیت محقق میشه و طلب اون، نه نسبت به اسفل یه مرتبه طلبه، نسبت به این که من بدن بشم که اراده حضرت در وجود من نافذ بشه میشه همون مرتبه بالاتر، که اراده او مثل بدن معصوم، اراده معصوم توش نافذه، وقتی اراده معصوم توش نافذه اون اراده چی کار میکنه؟ بدن رو میکشاند، ملحق میکند به مرتبه چی؟ به همون مرتبه نفس و مرتبه نظام روحیشون، لذا میشه بدن اونها، درسته؟ همون شرافت رو پیدا میکنه یا نه؟ همون شرافت رو پیدا میکنه یا نه؟ شرافت پیدا میکنه، یه حقیقت واحدن، چون جدا نیست. کسی هم که به بدن اونها ملحق میشود در اطاعت، همون مسئله رو پیدا میکنه. همون روایت جابر ابن یزید جعفی که میفرماید که پیغمبر اکرم دست به دامنه وجود خدا زده به حجت الله، و معصومین دست به دامن پیغمبر زدن حجت الرسول، و شیعیان ما به حجزه ما چنگ زدن، درسته؟ بعد میبینه اینه یسیر الله رسوله و ذریته، خدا کجا میبره رسول و ذریهش رو؟ بعد اونجا جابر میگه دست زد رو دستش، گفت خلاصه دخلناها و رب الکعبه، حتما ما داخل شدیم در بهشت، قسم میخوره اونجا با سه بار میگه حل شد دیگه، یعنی این چنگ زدن دامنه است، درست؟ دامنه همراه شأنیته، و اینجا هم همینجوره. بعد میفرماید که بله، پس سه تا اثر هست که دو تاش در حقیقت کسب انسانه، یکی معرفت، بله روایتش نه دیگه خوندیم دیگه، بله دخل، بله همین حدودش همینه دیگه، حالا با یه ذره بالا پایین، روایت جابر همین است دیگه، بله به اختلاف تختلف استداعت، به اختلاف چی؟ قوا، افهام، همم. پس انسان تر سه جهت میتواند چکار بکند؟ تقویت کنه خودش رو تا استطاعتش بره بالاتر. قواش یه سرش خدادادیه، اما میشه قوا رو تربیت کرد و تقویتشون کرد؟ البته میشه تقویتشون کرد، اگر کسی مثلا قوه، مثلا لامسش، قوه باصرش، قوه سامعش، و همچنین قوای باطنیش، این قوای ظاهری، قوای باطنیش، خیالش رو، وهمش رو، حس مشترکش رو میتونه کنترل بکنه روشون، حواسشون رو جمع بکنه، نظر بصر هر چیزی رو ببینه، درسته؟ قوه است، اما القلب و مصحف البصر، نویسنده جان انسان چشم انسانه، پس اگر این قوه رو تو کنترل کردی، درست ازش استفاده کردی، این درست استفاده کردن باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه استطاعت انسان بالاتر بره، همچنین تو قوای باطنی، همچنین تو قوای ظاهری. بعد از این فهم و معرفت، و از طرف دیگری عزم و همت، که انسان میتونه با کارهای ساده که دوام داشته باشد همتش رو چیکار بکنه؟ تقویت بکنه، صاحب عزم بشود، اولوالعزم بشود. دقت میکنید او بقیت، در حقیقت اون آیه چیه؟ اولو بقیتن، اون اولو صاحب بقیه بشود، بقا بشود، که اون اولو بقیتن، آیه اولو بقیه، که این عزم محقق بشود. و از طرف دیگری هم فهم و معرفت، هرچی بالاتر برود، العلم امام العمل، درسته؟ پس علم امام عمل است، یا در حقیقت اونجا در روایت می‌فرماید که ید او علم به عمل، که یادم رفتش روایت، بله العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عن، علم دعوت میکند به عمل، و اگر اجابت نشود ارتحل، علمم میرود، درست ظاهرش میماند اما اون دیگه علم نیست، و الا علم اون است که یحتف بالعمل، دنباله میخواهد، دنبالش عمله. خب اینا همه نشون میده که این سه قوه انسان رو صاحب عزم میکنه، صاحب استطاعت میکنه، توسعه میده استطاعت انسان رو. پس این تو جانب استطاعت انسان میفرماید که به اختلاف قوى الاشخاص و افهامهم و هممهم و لا ريب ان حق التقوى بالمعنى الذي ذكرناه ليس في وسع كثير من الناس. از جهت چی؟ اون حق تقوای نهایی. چرا؟ چون ضعف در معرفت و عزم و قوه دارن، چون اینجوری است یعلم الله، پس نمیتونن به اون مرتبه حق تقوا برسن. منتها بسیارش اختیاریه دیگه، انسان همش غیر اختیاری است که بگیم پس این کوتاهی کرده. بسیارش اختیاری، غیر از اون که اگر حرکت کرد تو اون مقداری که اختیاری بود به دست آورد، طلب اون مرتبه بالاترش میتونه براش جبران ایجاد بکنه، طلبش میتونه براش جبران، میتونه او رو شأن بکنه. وقتی شأن شد، اون شأنیت بقیه‌اش رو درست میکنه. اینم خلاصه. این طلب رو خیلی روش به عنوان یکی از افقهای وجود انسان تو همه مسائل ببینید، خیلی کارگشایی ازش میاد. فإن فی هذا المسیر الباطنی مواقف و معاهد و مخاطرون، خیلی گردنه های عظیمی دارد، معاهدی دارد، یه جاهای عهد ویژه دارد، موقف های خطرناک دارد، مخاطر دارد که لا یعقلها الا العالمون. العالمون، العالمون اونی که علمش تو عالی ترین مرتبه قرار گرفته میتونه از اونها عبور بکنه، همه امکان عبور ندارن. و دقائق و لطائف که لا یتنبه لها الا المخلصون. فروب مرحله من مراحل التقوا لا یصدق الفهم العامی بکونها مما تستطیعه نفس الانسانیه. بعضی از مراحل تقوا رو فهم عامی نمیتونه اون رو از استطاعت نفس هر انسانی ببینه. وقتی نگاه میکند فیجزم بکونها غیر مستطاع، میگه این در حد من نیست، در حد حتی عالم انسانی نیست، فوق نفس و فوق توانای نفس میبیند. و این کان اهل تقوا، اهل تقوا الحق خلفوها، اگر که اون کسانی که اهل تقوای حق تقوا هستن اینا رو پشت سر گذاشتن، عبورم کردن. اون دیگری به عنوان غایت هم بهش نگاه میکنه، میگه نه، تصدیق نمیکنه که این غایتش هم حتی باشد. دقت کنید چقدر جالبه. میگه عده‌ای وقتی نگاه میکنن حتی به عنوان غایت این رو تصدیق نمیکنن غایت باشه، میگن اصلا امکان نداره انسان به او برسد. دیگرانی هم هستن که از او عبور کردن، رفتن، اصلا پشت سر گذاشتن. پس یه عده جلو روشون هم نمیتونن ببینن، یه عده ازش عبور کردن و پشت سر گذاشتن. بله. و این کان اهل التقوى الحق خلفوها وراء ظهورهم و اقبلوا بهممهم الا ما هو اشق و اسعب. لذا ما نمیدونیم، واقعا ما نمیدونیم که حق تقوا حتی در حد فهم، در حد به اصطلاح علم، که چه حقایقی سر راه هست و چه کمالاتی قرار داره، اینو رو حتی خبر نداریم. اگر هم بهمون بگن بسیاریمون تکذیب میکنیم، شدنی نیست، اینا فقط ایده پردازیه، فقط ایده پردازی. حواسون باشه اقلا انکار نکنیم، این کار نکنیم. بله بله. عذاب فقط عذاب آتش نیست، عذاب فراقم هست، عذاب مراتب فراقم هست. بله نه بله نه عذاب گفته، عذاب فراقم هست. یعنی وقتی انسان میرسه به اونجا میبینه که، یا تعبیر امیرالمومنین، اگر بر عذاب آتشت من اگه تحمل بکنم بر فراق چگونه. یعنی عذاب مراتب، منتها این عذاب که میگه بر ما، تا میگه منصرف به بر ما، واقعا آتش ما از آتش بتونیم اجتناب بکنیم خیلی کار کرد، اما برای دیگران مسئله از این گذشته است. از عدم توجه تام به حق خلاص عذابشونه، عدم در حقیقت اون ذکر دائم عذابشونه. حتی اگر گاهی توجه میکنن به امر خود خدا، به حقوق ناس و رعایت اونها و دارن اونها رعایت کنن، همین رو هم بعدن تو خلوتهاشون لیغان و علا قلبی فی کل یوم سبعین مره، از این هم استغفار میکنن، با اینکه به امرم بوده، خلاف امرم نبوده، همین رو هم باز چی میبینن؟ یک فراق و دوری میبینن. خب بله بله
مرحله، اون مرحله، فروب مرحله من مراحل التقوى لا يصدق الفهم العامی و این کان اهل التقوى الحق خلف اون مرحله را وراء ظهورهم. بله، فقوله فاتقوا الله ما استطعتم کلام یتلقاه الافهام المختلفه به معان مختلفه على حسب ما یطیقه کل فهم على ما یستطیعه صاحبه ثم یکون ذلک وسیله لیفهم من هذه الايه اعنی قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان المراد ان یقعوا فی صراط حق التقوى، که برسن به این که ان یقعوا فی صراط حق تقوا، به صراط حق تقوا برسن. پس حق تقوای صراط داره، سبیلم نمیگه ها صراط، چون صراط دیگه چی هستش؟ وقتی به حق تقوا صراط واحد است، هرچند سبل متعددن، سبل به حق تقوا نمیرسن، سبل همون مسیرهایی هستن که باید برسن به صراط تا صراط به حق تقوا برسد. بله، و یقصد نیل هذا المقام و شخوص و المصول فی، تا برسن و تمثل پیدا کنن اونجا بایستن، و ذالک نظیر الاهتداء الی الصراط المستقیم الذی لا یتمکن منه الا الاوحدیون. عده خیلی خاصی به صراط میرسن، بقیه تو سبل هستن که سبل منجر به صراط میشه، هنوز فرعی راه، اما کسی برسه به صراط دیگه اونجا چی میشه؟ برده میشه، اونجا میبرنش. لذا ما دائما تو نماز میخوایم اهدنا الصراط المستقیم، درسته؟ که به صراط برسیم. به صراط انسان برسد، اونجا سرعت سیر و موانع کمتر، هرچند شیطان بر صراط هم کمین دارد که لأقعدن لهم علی صراط المستقیم، درست کنده؟ لأقعدن لهم صراط المستقیم، میشینم بر روی صراط، اونجا هم کمین میکنم تا اینا رو بکشم به دو طرفش، یعنی دوباره از صراط ببرم کجا؟ تو راه ها فرعی. تو راه فرعی شکار شیطان براش خیلی ساده تر، لذا اگر بر صراط هم میشینه تا برسونشون از صراط به دو طرف صراط، حنیف بودن تو صراط بودنه، جنیف بودن کشیده شدن به دو طرف صراطه، که از صراط مایل شدنه، که انسان رو از صراط مایل بکند. خب اینجا میفرماید و ذالک نظیر الاهتداء الی الصراط المستقیم الذی لا یتمکن منه الا الله، و مع ذالک یدعا الیه جمیع الناس، همه به حق تقوا دعوت شدن، جمیع ناس به حق تقوا، فیکون محصل الآیتین اتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم، هدف اتقوا الله حق تقاته، مسیر فاتقوا الله ما استطعتم، ان یندب جمیع الناس بسر و یدعو الی حق تقوا، این حق تقوا هدفه، یدعو الی حق تقوا، ثم یؤمروا بالسیر الی هذا المقصد، به سمت این مقصد که حق تقواست، ما قدروا و استطاعوا هر چقدر که میتونن. پس مسیر میشه ما استطاعوا و هدف میشه حق تقاته، و ينتج ذلك ان يقع الجميع في صراط التقوى الا انهم في مراحل مختلفه و على درجات مختلفه على طبق ما عندهم من الافهام و الهمم، افهام معرفت، همم اراده ها. پس انسان دو وسیله مهم دارد بعد از اون که قواشو خدا بهش داده، یکی فهم، یکی اراده، که یکی عمله، یکی چی هستش؟ معرفته، که عمل مطابق با معرفته، و خود عمل گاهی برای انقطاع، گاهی برای وصاله. دقت میکنید که قبلا هم این توضیحشو دادیم که عمل گاهی کندنه، گاهی رسیدنه، منتها عمدتا عمل برای چی هستش؟ انقطاعه، و فهم برای وصاله. فهم وصال است، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح سبب کندن میشود، و اون اعتقاد کلم طیب سبب چی میشه؟ وصال و اون صعود میشود. بله، و ينتج الا انه و على درجات مختلفه على طبق ما عندهم من الافهام والهمم. این تاکید که پس همت رو باید هم تقویت کرد هم فهم رو. اگر کسی فقط تو ناحیه فهم رفت، همت تقویت نشه، حرکت صورت نمیگیره. مثالش مثل این میمونه که یه ماشینی موتورش خیلی خوب باشه، اما رو جک گذاشته باشن، این جک هایی که مکانیکی ها دارن میبره بالا ماشین رو، هرچی گاز بده این حرکتی صورت نمیگیره، موتور کار میکنه اما حرکتی صورت نمیگیره، رو جک دیگه در جا کار میکنه، درسته؟ و اونجایی که همت و عزم باشد این است که هم موتور خوب کار بکنه، بنزین داشته باشه، هم حرکت صورت بگیرد، که این همت انسان رو به حرکت وامی داره. بله. و علا درجان و علا ما یفاز علیهم من توفیق الله، البته اون وظیفه این همت و معرفت رو پیدا کردن از جانب خدا هم چی هستش؟ افاضه و تأیید و تسدید است. و علا ما یفاز علیه من توفیق الله و تأییدهی و تسدیدهی فهازا ما یعطیه تدبر فی معنی آیتین و خلاصش میکند. و منهو یظهر ان الآیتین غیر مختلفتین به حسب المضمون، ولا ان الآیت الاولا عنی قوله اتقوا الله حق تقاته اورید و بها عین ما اورید من قولهی فاتقوا الله ما استطعتم توی کلام، بل الآیت الاولا آیه حق تقاته تدعو الی المقصد و ثانیه که ما استطعتم او در حقیقت چی؟ تبیین کیفیت سلوک، اون کیفیت سلوک راه رو معین میکند. خیلی زیبا، خیلی زیبا. یعنی توی یک کلمه یک خطی دو تا آیه رو با هم جمع کرد، هم تفسیر کرد، که یکی میشه کیفیت سلوک، دیگری میشه چی؟ مقصد و افق نگاه، اون عمد بصر. بله. چی رو؟ بله 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 بله. اونجا یه عمل بود که در حقیقت چی بودش؟ باعث می شد که خیلی ها محرومیت پیدا بکنن چون اهلش نبودن. ولی اینجا نه، اینجا غایته، غایت نمی خواد از بین بره. غایت در هر صورت حتی اگر کسی بهش عملم نکنه، کسی به اونم نرسد، غایت سر جاش محفوظه. حق تقوا نه دیگه، اونجا نمیتونیم بکنیم. اونجا در حقیقت یه عمل بود، یه راه بود، لذا امکان ارتباط با پیغمبر قطع میشد. و چون قرار بر این بودش که پیغمبر راه گشایی داشته باشد، اگر رابطه را قطع میکردیم با این مانعی که ایجاد شده بود که یه کمالی بود که ویژه بود، هر کسی دست بهش نمیزد، مردم میگفت میتونستن بعدن بگن ما در حقیقت کار کردیم، یا نداشتیم، یا نمیتونستیم، یا بالاخره سخت بود برامون. ما راه رو با هیچ چیزی که راه انسان ها رو با پیغمبر قطع بکنه به طریق عادی خدا قرار نمیده. اونجا مگر قرار داد توی بره تا نشون بده که اهل هزینه نیستن؟ نه، اینجوری نیست. یعنی اگه حق تقوا نباشد، مستطعتم انسان در اون مرتبه‌ای که داره متوقف میکنه خودش رو، همون مقدار. اما اینجور نیستش که، و حتی تحصیل استطاعت هم مثل جریان حج اون وقت لزومی نمیشد، تحصیل استطاعت. ولی اینجا چون حق تقوا افقه، دائما استطاعت بعد استطاعت تحصیلش هم لزومی میشه، تحصیلش هم لزومی میشه، چون حرکت به سمت حق تقوا امر شده بهش که برن. لذا دائما باید استطاعت بعدی رو چکار بکنن؟ پیدا بکنن. نگن استطاعت دیگه نیست، خب نیست دیگه، حالا استطاعت نیست، همین قدری که هست هست، بیشتر نیست. لذا تکلیف ساقط میشه. بعدیشو بفرماید دنبال آیه، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید الا و این که چی باشید؟ مسلم باشید. این ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اولا وصیت ابراهیم خلیل و حضرت یعقوب است به فرزندانشون که ولا تموتن اینجا نه، در آیات دیگه داشتیم قبلا، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اونم اسلامی که ابراهیم خلیل دعوت کرده بود بهش، که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین، که حنیف مسلم بود، حنیف مسلم بود، یعنی اوج اسلام. و یا میفرماید که به اصطلاح اون آیه شریفه که ابراهیم و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، قبلش آیه چی هستش؟ میفرماید ربنا وجعلنا مسلمین لک، درسته؟ و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی تو وقت بناء قواعد بیت، ربنا وجعلنا مسلمین، من و اسماعیل رو چکار بکن؟ مسلمین لک قرار بده. بعد از اون همه مراحل آزمایش ابراهیم و اسماعیل هر دو، که اسماعیل اون تسلیم مطلقش در برابر امر به ذبح رو که قبل از این بود، حالا بعد از اون است، حالا داره میگه مسلم قرار بده، معلوم میشه این اسلام اون کمال تسلیم است. که اینجا میفرماد که این هدفتون باشه، ولا تموتن الا و انتم مسلمون که تو مرتبه اوج اسلام باشید. اینجا در حقیقت چی هستش؟ اینجا حالا چون فراز مربوط به همه هستش و خطاب به همه هستش، با توجه به اون که حق تقوا تو ابتدای آیه آمده که مثلا اتقوا الله حق تقاته، میتونیم بگیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اشاره به همون حق تقواست، یعنی تسلیم محض میتونیم بگیم. اما میتونیم من مرحله عمومی رو بگیم که بگیم که این دیگه پایه کمترین رو حتما رعایت کنیم. منتها مرحوم علامه یه بیانی دارد، میگه موت که اختیاری نیست، احکام موت که اختیاری نیست، چطور میشه ولا تموتن الا وانتم مسلمون یه حکمی رو متعلق به امر غیر اختیاری بکند؟ اونجا بیان میکنند که موت و حیات انسان اختیاری نیست و لذا حکمی به اون نمیشه اختیارا تعلق بگیرد، اما به زمینه یه چیز اختیاری که زمینه به موت میشود میتونه متعلق حکم قرار بگیرد. که اینجا چیه؟ اسلامه. اسلام اختیاری است یا نیست؟ مسلمان بودن اختیاریه، چون میفرماد ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی همیشه تو همه حال حال اسلام رعایت بکنید تا موتتون هم تو اسلام واقع بشود. پس این اب نداره، امکان پذیره. پس اینجور نیستش که به حکم غیر اختیاری یا حکمی تعلیق شده باشد، نه، چون این حکم غیر اختیاری مقید شده به یه حکم اختیاری، به این جهت تعلیق صورت گرفته. این بیان رو تو اینجا دارد ایشون. به اصطلاح فکر کنم دیگه خودتون این رو ببینید که بحث قشنگی هم هست، اما چون وقت نداریم میشه خلاصه ازش عبور کرد. و بالجمله انتهای بحث، النهی عن الموت الا مع الاسلام انما هو لمکان، چیه جمله شما؟ حدهی؟ ها عدهی، چون ما عده اختیارنش افتاده، من اختیاریشو در آورده، اما اون عدهیشو نمیدونستم چجوری در بیاره. انما هو لمکان عدهی اختیاریان، به چه جهتی؟ و یرج بالاخره الى الکنایت ان لزوم التزام الاسلام فی جمیع الحیات حالات حتی یقع الموت فی واحدت من هذه الحالات، که اسلام باشد تا موت تو هر لحظهش محقق شد تو حال اسلام محقق شده باشد، فیکون المیت مات فی حال اسلام. خب اینم یه نکته. آیه بعدی که این چند تا آیه که تو اینجا این ادامه داره، حیف که خورده به آخر سال که انسان حوله بر این که این آخر سال این آیات رو هم میخواد تندتر بخونه، هم آیات، همه آیات. اینم از اون ابتلاعات خلاصه عجیب است که اون بخره گاهی اون اوج میفته یه وقتی که آدم مجبور وقت کمتری بذاره. دوشنبه و چهارشنبه ان شاءالله هستیم، حالا نمیدونم که شنبه و یه شنبه درس ها کلا تعطیله و به اصطلاح چیزه خیلی ضد انقلاب میشیم. بله بله ضد انقلاب میشیم، حرفش هم نزنیم بهتره. بله میخواستیم که هفته آینده رو بخونیم، چون دوستان که همه نمیرن، که میرن میگه اگر درس بذاریم طلبش هم از دست رفته، اقلا درس نمیذاریم، میگیم طلب رفتن رو داریم، اگرم نرفتیم طلبش رو داریم. خب ابنت دوشنبه انشالله میگذاریم و چهارشنبه دو روز میشه آخه، حالا دوشنبه و چهارشنبه، دوشنبه انشالله در محضر دوستان و چهارشنبه انشالله هستیم انشالله. بعد میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خیلی آیه زیباست که مرحوم علامه میفرماید که آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته تو مسیر فردی افراد، که اتقوا الله حق تقاته به تک تک افراد، اتقوا الله حق تقاته اونم به خصوص به اون اوج قله تقوا داره اشاره میکنه به عنوان تکلیف فردی. اما بلا فاصله و اعتصموا بحبل الله جمیعا همون تقوا رو به صورت جمعی میخواد، منتها افق جمعی همیشه سطحش پایین تر تا شامل بشه برای همه. لذا حق تقوا رو فردی در حقیقت باید انسان بخواد که صالح بودنشه و مصلح بودنش که با جمع حرکت کردنه، که اسماؤکم عندنا، امام صادق علیه السلام فرمود اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، شما اسم شما پیش ما صالح مصلحه، صالح به لحاظ اون حرکت فردی، کمال فردی، و مصلح به لحاظ اون حرکت اجتماعی. اینجا میفرماید که و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تو آیات قبل داشتیم چند آیه قبل، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم. اگر کسی اعتصام به خدا پیدا کند، درسته، فقط هدی، حتما هدایت شده است. اینجا میفرماید که و اعتصموا به حبل الله. ببینید چون مسئله عمومی تره، یعتصم بالله قوی تره، اعتصام به خدا. یه موقع از اعتصام به حبل الله هست، یه موقع اعتصام به خداست. اعتصام اون چنگ زدن و مرتبط شدن، ارتباط هست، ربط هست، که یه موقع هست یعتصم بالله ربط به خداست، یه موقع هست یعتصم به حبل الله هست. درسته که حبل الله هم چی هستش؟ ربط به خداست. اما یه موقع میگیم فی سبیل الله هست، اما یه موقع در حقیقت ابتغاء مرضات الله هست. هر کدوم از اینا چی هستن؟ مرتبه ای از ارتباط رو ایجاد میکنن. در مراقبه هم گاهی میگن فی سبیل الله در نظر بگیرید، بعد مدت ها میگن حالا ابتغاء مرضات الله در نظر بگیرید که اون مراقبه رو داشته باشید. در اینجا پس یه نکته این است، چون حرکت جمعیه، تو لبه های عمومی حرکت میشود و اتسمو به حبل الله. او وقت حبل رو قبلا معنا کردن. اون آیه شریفی که به حبل من الله و حبل من الناس، چی آیش؟ ضربت علیهم الذلتا ذل اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس، که این بر اهل کتابی که یهود هستن، ضربت علیهم الذله اینما سقفو، درسته؟ الا به حبل من الله و حبل من الناس، بله؟ و با اوبر که این الا به حبل من الله و حبل من الناس رو زیلش آیه روایت آمده که چی هستش؟ همون انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، که کتاب خدا حبل من الله هست و در حقیقت حضرات معصومین چی هستن؟ حبل من الناس هست، که الا به حبل من الله حبل. علاوه بر این که این حبل من الناس که آیه 112 همین سوره هم هست، یعنی تو همین ادامه آیاتی که میگم آیات همه آیات خیلی در حقیقت عجیبه، که این حبل من الناس امروز هم یه بیانی راجبش میشه در رابطه با مسائل اجتماعی، که اگر اون رابطه مردم رو در رابطه با خدا رعایت کردند، اون رعایت ایجاد شد، اونها هم ذلت برطرف میشه، و الا اگر حبل من الله و حبل من الناس نباشه، ضربت علیهم الذله. یعنی اون اجتماعی که رعایت حبل الله و حبل من الناس رو، من الناس معنای عموم ناس، نه اون معنایی که الان تو روایت کردیم که این معنا هم شده، اگر نکند ضربت علیهم. لذا اون جریانی که آقا میفرماین مردم سالاری دینی، از این آیه چی میشه؟ استفاده میشود از این آیه که چی؟ اگر رعایت مردم بشود، اون ذلت ایجاد نمیشود. اگر رعایت نشود چی میشه؟ ضربت علیهم الذله. نه، روایت متعدد وارد شده. یک روایت اون بیان رو دارد که اونجا حبل من الله و حبل من الناس، من الناس رو چی دیدیم؟ چی آقا آوردید؟ بله؟ بله بله، اونو دیگه گفتیم دیگه، بله. فالحبل من الله کتابه و الحبل من الناس وسیعی. فقال یا رسول الله و من وسیعی؟ قال هو الذی انزل الله فیه ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، که اونجا دارد که جمع رو معنا میکند، و هو سبیل هو وسیع و سبیل الی من بعدی، که بله بعد بیانشو میکند که این آیه شریفه تو همین ادامه بحثایی که داریم انشاءالله. اما این بحث بسیار بحث جالبی است، که اگر میفرمان حبل من الناس وسیعه است، اون مرتبه چی هستش؟ مصداق اتم است. و مراتب دیگه خود مؤمنان، خود مردم مؤمن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه. مسکنه هم داره یا نداره اینجا؟ ضربت علیهم الذلت اینما داره؟ نداره. ضربت علیهم الذلت اینما سقفو، درسته؟ الا به حبل من الله و حبل من او ببخشه، بله، این ضربت علیهم الذلت اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله، دنبالش دارد. و ضربت علیهم المسکنه، دنبالش مسکنت هم برای اینها حتما محقق خواهد شد. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خیلی مرحوم علامه بیانی که اینجا دارند خیلی ممنونم، بیان زیبای ذیل این آیه شریفه. ببینید اصلا میفرماید تو ادامه بحث میفرماید دعب قرآن این است که تعلیمش رو با به اصطلاح بیان علت بیان میکند، یعنی علتش رو هم بیان میکنه. خیلی زیباست. بعد اینو تحلیل میکنه. ایشالله اگر عمری بود دوشنبه این بحث رو داریم که ببینید نه به معنای این که نباید هیچ چیزی رو بدون علت پذیرفت. این تفاوت بین این که نباید، این نیستش که بگیم پس اگه خدا هم گفت علتش رو باید بدونیم تا قبول کنی، نه، اما اینکه دعب الهی برای این است که بیان رو بر اساس چی قرار میده؟ بیان علت قرار میده. حالا بیان علت این است که خود خدا بیان میکند، بیان الهی خودش علت است، یا نه تفسیرم میکند و تبیینم میکند، که این بحث خیلی زیباییست. حالا این قسمت اول و اعتصموا بحبل الله رو ببینیم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ذکر سبحانه فی ما مر من قوله و کیف تکفرون و انتم. ببینید ایشون هم داره به از آیه استفاده میکند، کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. پس رسول و آیات خدا کتاب، درسته؟ این دوتا چی هستن؟ حبل من الله و حبل من الناس، که در روایت هم میفرماید خود انی تارکم فیکم الثقلین از جانب پیغمبر، کتاب خدا و چی؟ و وصیش اوصیائش و فیکم. و من یعتصم بالله ان التمسک به آیات الله و به رسوله که کتاب و سنت باشد اعتصام بالله معمون معه المتمسک المعتصم. چرا؟ چون داشت فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی و من یعتصم بالله فقط هدیه، یعنی هدایت یه قهریه، هدایت قهریه، فقط هدیه الا اونم صراط مستقیم، نه هدایت به سبل، فقط هدیه. کسی که به این دوتا چنگ زد فقط هدیه الا صراط مستقیم. مضمون له الهدا حتما تضمین شده. و تمسک به ذیل الرسول تمسکون به ذیل الکتاب. چرا؟ فان الکتاب هو الذی یامر بذلک، خود کتاب دستور داده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از رسول تبعیت بکنید. فی مثل قوله و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. بعدیشو میفرماید که وقد بدل فی هذه الآیه الاعتصام المندوب الی فی تلک الآیه، اونجا و من یعتصم بالله بود، درسته؟ فقط هدیه. اینجا این اعتصام رو به حبل من الله و حبل من الناس آورده که به حبل الله جمیعا. این تعبیر و بعدم تو آیه چند تا آیه بعد میفرماید که چی؟ به حبل من الله و حبل من الله. ببین سه تا تعبیر، و من یعتصم بالله و اعتصموا به حبل الله جمیعا، در حقیقت چی؟ به حبل من الله و حبل من الناس. سه تا آیه پشت سر هم منتها با یه فاصله، هر کدوم دو سه آیه فاصله است. بین و هو الذی یصل ما بین العبد و رب و یربط السما بالارض، بین باطن عالم و ظاهر عالم ربط ایجاد میکند این حبل، یعنی انسان رو از ظاهر به باطن. پس این ربط بیرونه یا درونه؟ درون انسان این ربط، از درون این رب، هرچند رو شروعش از بیرونه. دقت کردید؟ آدم پیغمبر و قرآن رو اول در کجا میبینه؟ در بیرون میبینه. اما ربط میخواد از ظاهر به باطن بکشاند. از ظاهر به باطن کشوندن که تو بیرون محقق نمیشه که، درسته؟ سیر انفسی میشه، سیر آفاقی برگشت میکند. پس این ربط از درون ایجاد میشود. پس انسان با ارتباط با خدا و رسول، با ارتباط با قرآن و کتاب و رسول و اوصیا، از درونش به هدیه الی صراط مستقیم که درون است، درسته؟ خیلی بحث زیباییه که میفرماید که بله، و هو الذی یصل ما بین العبد و رب، ربط بین بنده و خدا از بیرون ایجاد میشه یا از درون؟ اگر بیرون بود که خدا باید مکانی باشه، باید انسان بکشه برای یه جای دیگری، مکانیه، مکان نیست. چون مکان نیست، ربط بین عبد و رب و ربط بین سما بالارض که این حبل اون رو ایجاد میکند، پس این حبل از درون است و رابطه از درون ایجاد میشه. و ان شئت قلت ان حبل الله و القرآن و النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقد عرفت ان مآل الجمیع واحدون، که قرآن و نبی هر دو یه معالی دارن، یک نتیجه دارد. و بعد دیگه حالا این مقدارش هم بخونیم که خیلی از آن داره میگذره و اثر خوبی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.